بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در حجیت سیره اوغلاییه شروع شدش، گفتیم یک از ادله‌ای که بسیار پرکاربرد در اصول و در فقه، مخصوصا در فقه مستحدثه و مسائل جدید هستش، سیره اوغلا هستش. قبل از اینکه وارد از اصل حجیت سیره اوغلا بشیم، گفتش چند تا اصطلاح میخوایم توضیح و تعریف کنیم. اصطلاح اول سیره اوغلا بود، گفتیم سیره اوغلا به معنای عام و به معنای عام، یعنی بنای عملی مردم. سیرت الناس یعنی بنای عملی مردم در خارج، بهش میگن سیره اوغلا. منشأ این بنا چی باشه فعلا باهاش کاری نداریم، که اوغلا به ما هم اوغلا باشه، اوغلا به ما هم عادیون باشه، اوغلا به ما هم مقلدون باشه، به اون چیزا کاری نداره. پس بنای عملی مردم در خارج اسمش شد سیره اوغلا. گفتیم در قبال سیره اوغلا ما ارتکاز اوغلایی هم داریم. ارتکاز اوغلایی چیه؟ گفتیم ارتکاز اوغلایی ذهنیت اوغلا هست که در ذهنشون، در اعماق جانشون، قلبشون وجود داره، گرچه این ذهنیت به مرحله تحقق و عمل در خارج نرسه. پس ذهنیت اوغلایی بهش میگن ارتکاز اوغلایی. ممکنه حالا خیلی وقتا تمام نکنه ارتکاز اوغلایی تبدیل به سیره هم بشه، ممکنه نه ارتکاز اوغلایی تبدیل به سیره نشه، چون مجال تحقق ارتکاز در خارج محقق نشده، ظروفش نبوده. ممکنه ارتکاز اوغلایی باشه ولی تبدیل به سیره نشه. این پس در رابطه با ارتکاز اوغلایی. بعد ایشون یه نکته اشاره میکنن، میگن که ارتکاز ارزشش از سیره بیشتره. ارتکاز اوغلایی ارزشش از سیره های اوغلایی بیشتره. به صورت مبهم اینجا اشاره میکنن، بعدن بحثش میاد. چرا؟ چون سیره اوغلا در خارج خیلی تحت تأثیر عوامل مختلف ممکنه قرار بگیره. مردم یک کاری انجام میدن، تقلید از یکی، دیگران هم حواس میکنن که اون کار انجام بدن. عادت این محله این میشه، عادت این کشور این میشه، عادت این قوم و مذهب این میشه. سیره ها در خارج چون به مرحله بروز و ظهور میرسه، تحت تأثیر زمانها، مکانها، مردم قرار میگیره. ولی ارتکاز چون تو قلبه، ارتکاز چون ذهنیت اوغلایی هستش، تو مرحله بروز و ظهور نرسه، کمتر تحت تأثیر عوامل خارجی قرار میگیره. شما الان تو ذهنتون یک عالم ذهنیت اوغلایی داری، چون بروز نکردین اینا رو، تحت تأثیر دیگران قرار نمیگیره. آدم تا بروز بده مینه این کارو میپسندن نمیپسندن، مردم میخندن نمیخندن، این سیره رو انجام بدیم یا ندیم. اما ذهنیت های اوغلایی چون به مرحله بروز نرسیده، ایشون میگه کمتر تحت تأثیر عوامل خارجی قرار میگیره. لذا پس با یک نگاه میتونیم بگیم سیره اوغلا بیشتر دستخوش تغییرات خارجی میشه، ولی ارتکاز اوغلایی چون تو ذهن ایشون میگه نوعاً اگر کسی فطرتش سالم باشه، ذهنیت اوغلایی سالمی داره، چون ذهنیت اوغلایی به مرحله بروز و بیان نرسیده. آدم اگر بیان بکنه دستخوش تغییرات قرار میگه، یکی میگه خوبه یکی میگه بده. اما ذهنیت و ارتکاز اوغلایی وقتی تو قلب باشه و به مرحله بروز و خروجم نرسه، کمتر دستخوش تغییرات، دستخوش کمتر دستکاری میشه، یعنی به اصطلاح بک باقی مونده. پس ارتکاز اوغلایی بکره، ولی سیره اوغلاییشون در خارج محقق میشه، این دستخوش حرف مردم قرار میگیره، تحت تأثیر حرف دیگران قرار میگیره، تحت تأثیر عادت و تقلید و جامعه و زمان و مکان قرار میگیره. لذا ایشون میگه فعلا به صورت مبهم اشاره میکنه، میتونیم بگیم ارتکاز اوغلایی که نشأت گرفته از قلب و فطرت و ذهنیت اوغلا هستش، این ارزشش از سیره های اوغلایی چی باشه؟ بیشتر باشه. پس تا اینجا رسیدیم. و من جهتن ها، ارتکاز اوغلایی اعلی قیمتن و اشد و اعتبارن هست من سیرت همل خارجیه. از لحاظ ارزش و اعتبار ارتکاز اوغلایی ارزشش بیشتر هست از سیره های خارجی. چرا؟ لکونهی چون ارتکاز اوغلایی فل قالب غالبا نشأت میگیره از یک امور اوغلایی مثل فطرت، مثل عقل عملی، مثل تعالیم انبیا و اوصیا. لعدم تصور مناشن لهو غیرها عادتن، چون نوعا منشأی برای اون ارتکاز اوغلایی غیر این امور وجود نداره. اون ذهنیتی که ته قلب هر کسی هست، یا از فطرتشه، یا از عقل عملیشه، یا از تعالیم دینیشه، از اعتقادش نشأت میگیره. چون که امور چی هستش؟ باطنی هست. چون که امور باطنی هست، کمتر دستخوش تغییر توسط دیگران قرار میگیره و هذا به خلاف سیرت العملیه. اما سیره عملی در خارج فإنها قد تنشأ من صرف التقلید، اکثر سیره ها در خارج تقلیده، یعنی مد میشه یک چیزی، چهار نفر انجام میدن بقیه پای سر او انجام میده. لذا سیره های خارجی از تقلید نشأت میگیره، از اتباع بعض الناس بعضن لمحض المشاهده شکل میگیره. پس این یک نکته اجمالی فعلا تو ذهنتون باشه که ارتکاز اوغلایی کمتر از سیره های اوغلایی دستخوش تغییرات واقع میشه. پس ما دو مطلب رو توضیح دادیم، یک سیره اوغلا به معنی عام چی شد، عمل مردم در خارج بهش میگن سیره اوغلا، منشأ این عمل هر چی باشه کار نداره. ارتکاز اوغلایی چی شد؟
ذهنیت،
آن چیزی که در ته قلب و اعماق نفس اوغلا وجود داره بهش میگیم ارتکاز اوغلایی. این تا اینجا. اصطلاح سومی که ایشون توضیح میدن از سیره المستحدثه هست. سیره مستحدثه که ما تو فقه اصول میگیم یعنی سیره جدید احداث شده. به سیره میگن که در عصر معصومین و پیامبر نبوده، بعد عصر معصومین به وجود آمده، بهش میگن سیره مستحدثه. پس سیره مستحدثه که بهش میگیم، از این بعد بهش میگیم سیره مستحدثه، یعنی سیره جدید، یعنی سیره که زمان ائمه و پیامبر نبوده، بعد زمان ائمه به وجود آمده. همه سیره ها و سبک زندگی هایی که ما الان داریم همه سیره های چیه؟ مستحدثه هست. چون این روش، این مدل، اینا زمان قدیم، زمان پیامبر ائمه نبوده. اگر سیره زمان پیامبر باشه که اون ازش تعبیر میکنیم به سیره اصحاب، سیره متشرعه، عمل اصحاب، عرضم بوده شما عمل صحابه. اما سیره مستحدثه که میگن یعنی سیره های جدید. خب پس این سیره های که ما بیشتر الان با چی کار داریم؟ بیشتر الان تو معاملاتمون تو بازارمون سیره های مستحدثه کار داریم. مردم مثلا اینطوری الان معامله میکنن، الکترونیکی معامله میکنن، اینترنتی معامله میکنن، اینا همه سیره های چیه؟ مستحدثه. آیا ما سیره های مستحدثه میتونیم دلیل بر امضا پیدا بکنیم؟ خب خرید الکترونیکی نبوده قبلا، که الان سیره اوغلایی که خرید الکترونیکی انجام میده، نه بایعیه، نه مشتریه، نه ایجابیه، نه قبولیه، نه دادنیه، نه گرفتنیه، نه معاطاتیه. خریدای اینترنتی که هممون انجام میدیم، این سیره مستحدثه. ما میتونیم دلیل بر امضا براش پیدا کنیم یا نمیشه دلیل بر امضا پیدا کنیم؟ پس سیره مستحدثه مستحدثه بعد عصر حضور المعصوم علیه السلام ولو تسرم و زال قبل عصرنا او یستحدث و مستقبلا فی عصر الغیبه. سیره مستحدثه یعنی هر سیره که بعد عصر معصومین به وجود بیاد. ممکنه بعد عصر معصومین به وجود آمده، الان از بین رفته، بازم اون سیره چی بوده؟ مستحدثه بوده. پس سیره مستحدثه چند قسم میشه؟ سه قسم میشه. قبلا به وجود آمده و از بین رفته، سیره که الان به وجود داره و فعلا هست، سیره که بعدها به وجود خواهد آمد، همش میشه سیره چی؟ مستحدثه. ولو تسرنمه و زاله یعنی از بین برور قبل عصر
تسرنم و زاله یه معنی،
آره، سپری بشه و زاله بشه قبل عصر ما، یا اینکه در آینده اصلا به وجود بیاد. خیلی از سیره ها بعدا معلوم نیست معاملات چی بشه. الان چیه به وجود آمده؟ معاملات بینت ها، بینت کوین، اصلا یه سیره که الان به وجود آمده و در آینده شاید اصلا به اون شکل پیش بره، اصلا وضعیت اردن بود شما معاملات. خب این هم اصطلاح سوم. اصطلاح چهارم امضای. خب اینجا یکم عبارتش اردن بود شما که مغلق و مبهم هستش. حتی من دیشب به اردن بود شما که به یک از کسایی که جز همین لجنه نویسندگان گفتم اول کتاب چقدر عبارت شما مبهم و مجملی تو این بحث آوردی، خودش گفتش که گفت چه عبارت اردم شما مشکل و چیدی، ما اصلا عبارت ها رو ندیدیم و اینا رو بعدت ما نوشتن. خلاصه یکم بحث شد امضا حالا چیه. میگیم ما اونی که الان تو ذهنمون هست و عدبل خوندیم، میگیم سیره اوغلایی احتیاج به امضا داره. سیره عقلای احتیاج به چی داره؟ امضا داره. چون مردم که انجام بدن، خب مردم که به ما و مردم که ارزشیم. اگر عمل کرده مردم مورد توجه معصوم باشه و مورد تایید و امضای معصوم باشه، خب سیره عقلایه به چه عنوان میشه حجت؟ ها، به عنوان کاشف از قول معصوم میشه حجت. یعنی اونی که برای ما حجت داره قول معصومه. خب ما از چه طریقی به قول معصوم برسیم؟ گاهی وقتا کاشف از قول معصوم خبر ثقه، از خبر ثقه که حجتش خودش حجت به عنوان کاشف از قول معصوم. اجماع خودش حجت نیست. اجماع که میگیم حجته، میگیم اجماعی حجته که بتونه کاشف از قول معصوم باشه. دیگه چی؟ شهرت. شهرت فتوایی هم که خودش حجیت نداره. اگر شهرت فتوایی بتونیم یه پلی بزنیم به قول معصوم، شهرت فتوایی به عنوان کاشف از قول معصوم میشه چی؟ حجت. سیره عقلا و سیره متشرع هم همینه. سیره عقلا و سیره متشرع که خودش ارزش نداره، حالا مردم انجام بدن یا متدینا انجام بدن، اگر سیره ما رو به قول معصوم برسونه حجته. لذا ما که سیره رو حجت میدونیم به عنوان یکی از حاکین و کاشفین از قول معصوم. پس سیره زمانی حجت داره که کاشف از قول معصوم باشه. لذا سیره عقلا اگر بخواد حجت باشه احتیاج به دلیل امضا داره دائما. پس سیره حجته که مورد امضای شارع قرار بگیره. این که میگیم سیره، سیره ممضات بهش میگن. سیره ممضات یعنی چی پس؟
سیره تایید شده.
سیره امضا شده، سیره تایید شده. این که میگیم احتیاج به امضا داره، امضا چیه؟ امضا رو تعریف میکنن به موقف شارع. یعنی میگن شارع باید در قبال این سیره مردم موقف گرفته باشه. موقف یعنی چی؟ موضع. موقف گرفته باشه، موضع گرفته باشه. پس مردم یک سیره رو انجام میدن، شارع باید در قبال این سیره موضع و موقفی داشته باشه. پس موضع و موقف شارع رو بهش میگن امضا. موقف و موضع شارع هم با چی پدیدار میشه؟ با جعل حکم. یعنی نسبت به این سیره باید یک حکم جعل کرده باشه، که جعل حکم شارع اگر مناسب با سیره باشه، موقف شارع، موضع شارع، جعل حکم شارع یا مناسب با سیره، با سیره هست یا مضاد با سیره. اگر این موقف و موضع شارع مناسب با سیره باشه بهش میگن امضا، اگر مضاد با سیره باشه بهش میگن رد. پس شارع باید در قبال سیره عقلای موضع و موقف داشته باشه. اگر موضع و موقف شارع، که موضع و موقف شارع با چی به دست میاد؟ جعل حکم یا تقنین شارع، باید بالاخره یک اظهاری کرده باشه. اگر این اظهار و جعل و تقنین شارع مناسب با سیره باشه بهش میگن امضا، اگر مضاد با سیره باشه بهش میگن چی؟ رد. پس رضایت، سکوت، اینا چیه؟ رضایت و سکوت خودش امضا نیست. امضا رو چی گرفتیم؟ موضع، موقف شارع، جعل حکم، تقنین شارع. رضایت و سکوت یکی از راه‌هایی که ما میتونیم به موقف شارع پی ببریم. پس ما از طریق رضایت و سکوت شارع پی میبریم که موقف شارع چیه؟ مناسبه با سیره. پس امضا معنای حقیقیش یعنی موقف و موضع اشاره و جعل حکم و تقنین اشاره. حالا ما میتونیم با رضایت و سکوت خیلی وقتا چیکار بکنیم؟ پی به امضا اشاره ببریم. پس شاره ممکنه مردم به خبر واحد عمل میکنن. مردم الان گفتیم یکی از ادله عمده دلیل حجیت خبر ثقه چیه؟ سیره عقلا. شاره در قبال این سیره عقلا بر عمل به خبر ثقه باید موقف بگیره. موقف که میگیره گاهی وقتا همین که هیچی نمیگه، مردم همه عمل میکنن، شاره هم هیچی. ما از این که شاره سکوت کرده هیچی نمیگه چی کشف میکنیم؟ که موقف شاره در مقابل این سیره موقف چیه؟ ایجابیه. ها، به جای اون دو تا میتونیم ببینیم موقف ایجابی، موقف سلبی. موقف ایجابی میشه امضا، موقف سلبی میشه رد. گاهی وقتا شاره علاوه بر این که سکوت کرده، نه، خودش جعل حکم چی میکنه؟ موافقم میکنه، خودش هم میگه خبر و ثقته حجتون. اینجا چی میگه؟ فرقی نمیکنه، اما اینجا تاکیدش بیشتره دیگه، یعنی شارع خودش مثبتم حکم میکنه. پس خلاصه سیره عقلا برای اینکه حجت بشه احتیاج داره که شارع در مقابل این سیره موقف اثباتی گرفته باشه. موقف اثباتی شارع یعنی شارع قانون مناسب این سیره جعل کرده باشه، جعل حکم مماثل این سیره کرده باشه. حالا ما گاهی وقتا از رضا پی به این میبریم، گاهی وقتا از خود صدور حکم شارع پی به این میبریم. این مطلب اینه. حالا گفتم یکم عبارت اینجا هر دمود شما مشکل داره. الامضا هو جعل الشارع المقدس. امضا یعنی چی؟ یعنی شارع مقدس جعل بکند، جعل رو بنویسیم بالاش موقف، یعنی موقف بگیره، موضع بگیره یا تقنین بکنه حکم مماثل یا مناسب آن چیزی که سیره عقلاییه بر او قائم شده. حالا ممکنه سیره عقلاییه بر یک حکم تکلیفی باشه یا سیره عقلاییه بر یک حکم وضعی باشه. سیره عقلاییه بر حکم تکلیفی، مثلا همه سیره عقلاییه بر این قائمه که میوه های درختی که تو خیابونه میخورن. سیره عقلاییه چیه؟ که پس ماره حق خوردن میوه داره. حکم وضعی باشه، سیره عقلاییه بر این قائمه که خبر ثقه رو حجت میدونن، ظواهر رو چیکار میکنن؟ حجت میدونن. پس امضا یعنی موقف ایجابی شارع در قبال سیره، یعنی قرار دادن یک حکم و قانون مناسب سیره. و لیس المقصود و مجرد و رضاه و بها. مقصود از امضا مجرد رضایت نیست، رضایت کاشف از امضایه. خود رضایت امضا، امضا به موقف شارع میگیم امضا. رضایت میتونه ما رو به اون موقف چیکار کنه؟ برسونه. پس مجرد رضایت شارع بها به سیره، چه مطلقا یعنی چه در معاملات چه در غیر معاملات، یا در غیر معاملات، به این امضا نمیگن. این حالا تفصیلی که بعدن اشاره میکنه، بعد یا تفصیل دارن بین معاملات و غیر معاملات، ایشون میگن مطلقا عرضم به حضور شما که امضا یعنی قرار دادن موقف مناسب، حکم مماثل. پس رضایت خالی کاش خودش امضا نیست، کاشف از امضایه. و ذالک چرا؟ چون سیره عقلاییه میخواد از چی باشه؟ سیره عقلاییه میخواد از قواعد اصولی باشه، لذا میخواد واقع بشه در طریق استنباط حکم شرعی. پس ما با سیره عقلاییه میخوایم چی کنیم؟ حکم شرعی رو کشف بکنیم. وقتی میخوایم حکم شرعی رو کشف بکنیم، گفتیم سیره عقلاییه به تنهایی که ارزش نداره، باید ضمیمه بشه دلیل امضا. دلیل امضا چیه؟ همون موقف شارعه. موقف ایجابی شارعه رو بهش میگن چی؟ امضا. موقف سلبی شارعه رو بهش میگن چی؟ رد. و سیره عقلاییه واقع میشود در طریق استنباط حکم شرعی و استدلال میشود به ها به سیره عقلاییه بر حکم شرعی واقعی یا ظاهری. و من الواضح ان مجرد رضا شارع حکم شرعی نیست، رضای خالی حکم شرعی نیست. حکم شرعی بعد موقف بگیره، شارع جعل حکم بکنه. رضایت میتواند ما رو به موقف شارع برسونه، اما خود رضایت خالی اسمش حکم شرعی و موقف نیستش. فمایز هر من بعض القوم. این که پس ظاهر شده است از بعضی از عبارتهای کتابا که امضا را تفسیر میکنن به رضایت خالی، این به اصطلاح اخص از مدعای تفسیر یک شی به اخصشه، به کاشفشه. امضا خودش رضایت نیست، امضا یعنی موقف شاره. رضایت میتواند ما رو به موقف شاره چیکار کنه؟ برسونه. خودش توضیح میده، میگه لعله، این که بعضیا گفتن امضا یعنی رضا، شاید به خاطر این جهته که گفتن رضا مقدمه ای است و طریقی است که ما رو به چی میرسونه؟ به حکم مماثل و مناسب، یعنی موقف شارع میرسونه. لا به ما هو هو، اگر نه رضا به ما هو، رضا ارزش نداره. رضا اگر ما بتونه ما رو بتونه به موقف شارع برسونه ارزش داره. بله این تموم شد. بعضی جاها مجرد رضا کافیه. نعم احراز مجرد رضا کافن فی بعض الموارد، مثل احراز رضاه به تصرف الحاکم الشرعی فی بعض الاموال المختصت به شارع، ولیکن هادا غیر مسئلت الاستنبار. بله گاهی وقتا رضای خالی کافیه. مثلا سهم امام که الان دست مراجع تقلید هستش، خب هیچ ما دلیل نداریم که در چه راهی خرج بشه که صرف بشه، اما میگن مجتهدین میگن ما احراز داریم که امام زمان رضایت داره که ما سهم امامو در حوزه‌های علمیه خرج بکنیم، در ساختن مدارس خرج بکنیم، در ساختن کتابخونه‌ها خرج کنیم. اینا اینا جای میگن ما چون احراز رضایت امامو کردیم میتونیم در این مصارفی که الان سهم امامو خرج میکنن چیکار کنیم؟ خرج. اینجا مجرد این مسئله فقهیه. در این مسئله فقهی که مجتهد سهم امامو در چرای خرج بکنه میگه من در راهی که احراز رضایت امام بشه خرجش میکنم. این مسئله فقهی رضایت اینجا ممکنه. آیه قرآن میگه که لله، حالا چه چیزی الان لله للرسول هست؟ مصادیق کارهایی که الان لله میگه در حوزه های علمی من خرج بکنم سهم امام رو، یقین دارم که مورد رضایت امام هستش سهم امام. لذا این مسئله فقهیه. تو مسئله فقهی مثلا ما احراز بکنیم رضایت داره که صاحب باغ ما از میوه درختش بخوریم، اینجا رضایت کافیه دیگه، لازم نیست بیاد حتما لفظاً تصریح بکنه. این مسئله فقهیه. اما برای سیره عقلاییه که میخواد مسئله اصولی باشه، ما باش میخوایم استنباط حکم شرعی انجام بدیم، رضایتی به درد میخوره که بتونه کاشف از موقف شارع باشه، یعنی بتونه کاشف از جهل شارع باشه، یعنی شارع با یک جهلی امضا کرده باشه این سیره رو. حالا ممکنه جهلش به ما نرسیده باشه، ولی ما با رضایت او، با سکوت او، بتونیم اون موقف شارع رو چیکار بکنیم؟ کشف بکنیم. پس یک کلام امضا چیه تعریفش؟ امضا یعنی که شارع در مقابل قبال سیره عقلاییه موقف ایجابی بگیره. موقف ایجابی، موقف ایجابی رو معنا کنین جعل حکم مماثل یا مناسب، یعنی شارع در قبال این سیره حکم و جعل مناسب داشته باشه که ما از این جعل شارع بتونیم چیکار کنیم بگیم این سیره چی شده؟ امضا شده. خب این اردن بوده شما در رابطه با امضا. کلمه چهارم هم اینو تعاونش کنیم، حجیت. مراد از حجیت میگیم سیره حجته یعنی چی؟ سیره عقلایی اگه گفتیم حجته یعنی دیگه حجته دیگه، یعنی قابلیت احتجاج دارد چه از مولا بر عبد چه از عبد. همونطوری که خبر ثقه حجته یعنی چی؟ یعنی تکلیف بر ما منجز میکنه. سیره عقلایی ما گفتیم حجته، که سیره عقلایی که حجت به علاوه دلیل امضا خودش میشه حجت دیگه. یعنی هم من میتونم بر مولا احتجاج کنم پس فردا، هم مولا میتونه بر علیه من احتجاج بکنه، بگه سیره عقلایی ممضات وجود داشت چرا عمل نکردی. پس مراد از حجیت چیه؟ یعنی صحت الاحتجاج. فاذا اشرنا الی سیره عقلایی غیر مردوع عنها، اگر ما یک سیره عقلایی پیدا کردیم که رد از او نشده بود و گفتیم این سیره عقلایی حجته یعنی چی؟ یعنی این سیره یسه حل احتجاج بها من ناحیت شاره یا من ناحیه چی؟ مکلف. یعنی شاره میتونه احتجاج بکنه بر مکلفا که سیره عقلایی داشتم چرا عمل نکردین؟ مکلف هم میتونه بر این سیره عقلایی احتجاج بکنه بر امضا. امضا باز معنا میکنه یعنی جعل شاره حکم مماثل یا مناسب را، یا مکلف میتونه بنا رو بگذاره بر ما بنا علیه العقلا بلا حاجت الی الامضاء اگر چنین موردی داشته باشه. این بحثش در آینده میاد که همه سیره های عقلایی امضا میخواد یا امضا. اونی که معروف و مشهوره میگن سیره عقلایی حتما امضا میخواد. حالا یه بحثی در آینده میاد که ما داریم یک جایی که سیره عقلایی بدون امضا حجت باشه یا نه، این در آینده میاد اگر چنین چیزی داشته باشیم میاد. پس مراد از حجت چی شد؟ سیره عقلایی حجت، یعنی قابل احتجاجه. والحمد لله رب العالمين.